أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آخرین بحثی که خدمت برادران ارجمند هستیم، بحث پلورالیسم دینی هست. یکی از مسائل بسیار مهم کلام جدید که برخی از اندیشمندان و روشنفکران داخلی کشور ما هم به این مسئله پروبال دادن و این مسئله رو در قلمرو معرفت دینی ما مطرح کردن. ابتدا باید به معنای پلورالیسم بپردازیم، بعد میریم سراغ پیشینش و بعد سراغ مبانی پلورالیسم دینی، بعد این دیدگاه و مبانیش رو بحث و بررسی میکنیم و در نهایت به دیدگاه صحیح و درست در مسئله میپردازیم. یک بحثی هم راجع به شواهد دینی که احیانا بر تأیید پلورالیسم آورده میشه وجود داره که به اون بحث بعیده برسیم. اول ببینیم پلورالیسم یعنی چی؟ اسم، خود اسم به تنهایی یعنی چی؟ اسم، احسن، اسم بیانگر گرایش و مرتبه. ایست که تو سوفیست داشتیم، این کسی که چنین گرایش و باوری داره. پس پلورالیسم یعنی اعتقاد به پلورال. پلورال یعنی چی؟ جمع. بله، پلورال یعنی جمع، یعنی کثرت، تعدد. پلورالیسم یعنی اعتبار کثرت ها. خب این در قلمروهای مختلفی قابل طرحه، در حوزه سیاست قابل طرحه، در حوزه معرفت قابل طرحه. پلورالیسم سیاسی، پلورالیسم فرهنگی، پلورالیسم معرفتی. اونی که ما باش کار داریم پلورالیسم دینیه. مدعای پلورالیسم دینی چیه؟ همونطور که در تعدد قرائت ها رفتیم، مدعای نظری تعدد قرائت ها این نیست که برداشت ها و تفسیر های مختلف از متن دینی وجود دارد یا امکان دارد، بلکه سخن و مدعای مدعای معرفت شناختی بود. مدعا اعتبار تفاسیر مختلف از یک متن بود. اینجا هم دقیقاً به همین نحو مدعای پلورالیسم دینی این نیست که ادیان مختلفی وجود دارن. خب که واضحه، این جای بحث نداره، بلکه این پیش‌فرض پلورالیسم دینیه. مدعای پلورالیسم دینی این هست که ادیان مختلفی که وجود دارند همگی به یک میزان از حقانیت برخوردارند. دست کم 5 سنت دینی بزرگ، حالا خود همین بین طرفداران پلورالیسم اونم محل بحثه، اما دست کم طبق نظریه، مهمترین نظریه پرداز این دیدگاه یعنی آقای جان هیل، 5 سنت دینی بزرگ، اسلام، یهودیت، مسیحیت، هندویسم و بودیسم، به یک میزان از حقانیت برخوردارند. خب این از معنای پلورالیسم. پس مقصود از پلورالیسم این است که ادیان گوناگون همگی رسمیت دارند و همگی حق و معتبرند، اما از ادیان الهی و ادیان غیر الهی. این شماها جزمندیش ها هستید که میدید آقا دین حق فقط یکی دین اسلامه، نه، ادیان دیگر هم چی؟ از حقانیت برخوردارند. جلسه رو داشته عرض کردم این مسائل وارداتی رو ما حتماً باید به پیشینه‌شون توجه بکنیم، اونها رو بریده از تاریخ و جغرافیاشون و سنتشون نباید یه دفعی بیایم تو فرهنگ خودمون مطرحش بکنیم. باید به اون تاریخش توجه بکنیم، ببینیم از کجا اومد، در کجا زاده شد. بله، این میوه تلخ میوه کدوم درخته؟ یا این علف هرزه تو چه سرزمینی رویده؟ خب وقتی میریم سراغ پیشینه مسئله، میبینیم آقا بدون تردید این مسئله یک مسئله که در الهیات مسیحی به وجود اومده، یک نظریه در باب الهیات مسیحیه. خب وقتی به تاریخ الهیات مسیحی مراجعه میکنیم ببینیم تا قرنها شعار کلیسای کاتولیک و پروتستان این بود که خارج از قلمرو به کلیسا نجاتی وجود ندارد. اگر کسی دنبال نجاته، راه نجات از کلیسا میگذره. این نجات منحصر در دین مسیحیته. به اصطلاح تا قرنها مسیحیت انحصارگرای در مسئله نجات بود. به مرور زمان با گسترش ارتباطات با سایر نقاط جهان، ارتباطات که زیاد میشه، فرهنگ‌های مختلف که با هم ارتباط می‌گیرن، کمتر این فرهنگ‌ها با هم چی؟ با هم دیگه تأثیر می‌ذارن. سوالاتی پیدا میشه. به مرور زمان این مسئله پیدا شد و همچنین اختلافاتی که میان خود فرقه های مسیحی پیش اومد، سوالاتی برای برخی از اینا پیدا شد که آقا اگه انحصارگرایی نجات فقط در کلیساست، سایر ادیان بهره‌مند از کلیسا نیستن، حتی اون بچه ها، اون بچه هایی که بیگناه هم گناهی انجام را، اینها هم اهل نجات نیستن. در اون انحصارگرایی ابتدایی، طرفدار اون انحصارگرایی که از سردم در تاریخچه مسیحیت تا قرنها این دیدگاه رو داشتن، خیلی سفت و سخت همین رو داشتن، حتی می گفتن پیامبران پیش از حضرت عیسی هم اهل نجات چی؟ نیستن. حالا یه توضیح خیلی مختصر اونجا بدم. تو اون قلم رو تو دیدگاه اول که دیدگاه رایج و پذیرفته شده مسیحیت بود، الان هم حتی میشه گفت هست، اونجا چی می گفتن؟ اونجا طبق باورهای رسمی مسیحیت یا آقا حضرت آدم گناه کرد که از شجره منهیه، از میوه معرفت شجره منهیه خورد، گناه کرد و به واسطه این گناه از بهشت رانده شد. بعد همه انسان ها چون فرزندان همون آدم گناهکارند، به تبع ارتباطشون و نسبت پدری و فرزندی که با حضرت آدم دارند و با جسم حضرت آدم ارتباط داشتند، اون گناه نخستین حضرت آدم به همه فرزندان آدم سرایت میکنه. پس هر فرزندی، هر بنی بشر، هر بشری گناهکار به دنیا میاد. اون اولی گناه به اصطلاح نخستین بود، این دومی گناه جبلی و ذاتیه، همه گناهکار به دنیا میاد. خب بعد این انسان گناهکار به فکر میفته که از این گناه رهایی پیدا بکنه، این گناهش پاک بشه، میره خب چیکار کنم؟ این آقایون میرن این گناه، چون گناه در برابر خداوند کبیر متعاله، از طریق و به وسیله خود انسان قابل پاک شدن نیست، چون گناه در برابر خدای عظیم بوده. تنها راه پاک شدن این گناه این که خود خدا یه کاری بکنه این گناه پاک بشه، و الا من و شما یه انسانی هر کاری بکنیم این گناه نمیتونیم از وجود خودمون پاکش کنیم. نه خب خدا برای این که این گناه پاک بشه چی کار کرد؟ نه خدا لطف کرد، اومد اینکارنیشن و تجسد پیدا کرد در قالب عیسی مسیح و بعد به صلیب کشیده شد، رنج تسلب را به جان خرید تا این رنج خدا فدیه گناه آدمیان بشه. همه اینا آموزه های بنیادین مسیحیت، گناه نخستین، گناه جبلی، تسلیس، جریان تسلیب، فدیه، همه اینا برای اینه که ما بعدن هر کس بیاد به این جریان تاریخی ایمان پیدا بکنه، حالا در عملش بینشون اختلافه، اصل ایمان است، هر کس به این جریان تاریخی ایمان پیدا بکنه اون هم میتونه حالا با عمل یا بدون با غسل تعمید، بدون غسل، اون حالا جزئیاتی که محلش اختلافه، اما اصل کاری اینه که باید به این جریان تاریخی ایمان داشته باشه. بدون ایمان به این جریان تاریخی، بدون اعتقاد به عیسایی که تجلی منحصر به فرد خداست و ثالث ثلاثه هست، نجات از گناه ممکن نیست. حتی خب اگه اینجوری رفتی پیامبران پیش از عیسی چی؟ پیش از حضرت عیسی چه این اتفاقی نیفتاد تا ایمان بیارن؟ بیان حتی اونها روز جزا که فرا برسه اینا در یک محلی مثل اعرافی که قرآن میفرماید یه سری اونجا نگه میدارن، در یه محلی به اسم لیمبو اینا رو نگه میدارن، بعد این مسئله این حقیقت برایشون عرضه میشه، ایمان میارن، باز از طریق ایمان به این جریان و از طریق کلیسا نجات پیدا میکنن. پس مسیحیت در طول قرنها بر این باور بود، الان هم نظریه غالب میشه رو همینه که مسئله در مسئله نجات انحصارگراست، میگه خارج از کلیسا، خارج از قلمرو کلیسا نجاتی وجود نداره. خب اما برخی از اندیشمندان و الهیداران مسیحی، آقای کارل رانر، رینر هم میگه، ایشون اومد در پی سوالاتی که براش پیش اومد که آقا این حرف رو خیلی منطقی چی؟ نه یا آقا پیام انسان‌های موحد و متدینین قبل از حضرت عیسی، پیامبران تو مسیحیت، بچه‌هایی که مثلا بدون غسل تعمید از قبل از حالا به تعبیر ما سن ترتیب قبل از غسل تعمید از دنیا میرن، هر اون حرفو بزنیم باید اینا رو همشون اهل شقاوت و فاقد نجات بدانی. اومد یه مقدار قلمرو به نجات رو گسترش داد. اما چه جوری؟ دقت بفرمایید. ایشون اومد گفت اول یه تشبیهی دارم تو این مسئله، تشبیه رو بدم و وقت مسئله جا میفته. اومد گفت فرض کنید اهالی این تشبیه رایجه تو این مسئله، حالا دیدم تشبیه خودشه یا تشبیه جان هیکه، میگه فرض کنید یه اهالی یه روستایی، همونطور رسم بود قدیما هر روستا یک کت خدا داشته، آقا بالاسای روستا بود، همه بدهکار کت خدا هستن. یه پیرزن خیلی از روستای بغلی میاد یواشکی بدون اینکه اهالی روستا خبردار بشن بدهی اینا رو صاف میکنه. خب اینا بدون اینکه خودشون خبر داشته زحمتی بکشن یا حتی خبر داشته باشن بدهیشون صاف میشه از طریق اون پیرزنه. آقای کارل رانر میده بله من هم قبول دارم، حالا به تعبیر بنده، که خارج از کلیسا نجاتی وجود نداره، اما این معناش این نیست که فقط مسیحیان اهل نجاتن، غیر مسیحیان هم اهل نجاتن و لطف حضرت عیسی شامل حالشون میشود بدون این که خودشون بدانند و سایر پیروان سایر ادیان، به تعبیر ایشون، تعبیر ایشون مسیحیان بدون عنوان هم، اونا هم واقعا مسیحی هم، اما خودشون حالیشون نیست. همونطور که پیرزنه بدون اینکه اهالی ده بفهمن لطف شامل حالشون شد بدهیشون رو صاف کرد، پیروان سایر ادیان هم لطف حضرت عیسی شامل حالشون میشه و اهل نجات میشن. پس حقانیت رو دست نزد آقای کارل رانر، اما من گفت اون فیض و لطف و رحمت حضرت عیسی، حضرت عیسی هم همون خدای تجسد پیدا کرده است دیگه، خدایی که به قالب حضرت عیسی در اومده، این لطف شامل حال غیر مسیحیان هم می شود. خب در قدم بعد، خب این دیدگاه مشکلاتی داشت، یکی از مشکلاتش این بود که آقا خب پیروان سایر ادیان هم میتونن شبیه همین ادعا رو برای خودشون مطرح کنن، مسلمان ها میتونن بیان میرن آقا مسیحی ها و یهودی ها و اینا هم چیه؟ مسلمانان بدون عنوانه. مشکلاتی داشت و به یک معنا نیمه راه بود. آقای جان هیک در قرن بیستم اومد مسئله رو ریشه ای تر حل کرد. در واقع اومد گفت آقا این که شما نجات رو منحصر در کلیسا کردید، در واقع به این خاطر که گمان میکنید فقط دستگاه کلیسا حقه، فقط دین مسیحیت حقه. خب اگه فقط دین مسیحیت حقه و سایر ادیان برخوردار از حقانیت نیستن، پس نجات بخشی هم مال دین مسیحیت، بقیه ادیان نجات بخش نیستن. ایشون رفت بحث رو ریشه‌ای‌تر اصطلاح رو حل کرد و از منظر خودش گفت اصلا چیه؟ این انگاره که حقانیت منحصر در دین مسیحیت باشد، خود همین این مدعا درست چی؟ نیست. ادیان مختلف که از قدم اون پنج دینه از منظرشون پنج سنت دینی بزرگ از حقانیت یکسانی برخورداره. وقتی همگی حق شدن، بله، نجات بخشی هم دیده روشن دیده، وقتی هر پنج تا حق بودن نجات بخشیشون هم چیه؟ تأمینه دیده، نجات بخشی هم منحصر در دستگاه کلیسا و دین مسیحیت نیست. پس سیر تاریخی بس اینجوری بود، از انحصار گرایی در مسئله نجات رسیده به شمول گرایی در مسئله نجات، بعد از شمول گرایی در مسئله نجات رسیده به کثرت گرایی یا پلورالیسم در حقانیت که لازمه اون کثرت گرایی در مسئله نجات هم هست. خب با این بیاناتی که دادیم معلوم شد که اینجا ما دو تا مسئله داریم. را میخوام تذکر بدیم بلکه سه تا مسئله داریم، سه قلم رو به بحث داریم. پلورالیسم در مسئله در قلم رو بدین در سه عرصه قابل طرحه. به عبارت دیگر سه نوع پرسش در پرسش راجع به پلورالیسم در قلم رو بدین قابل طرحه. یک پرسش معرفت شناختی، پرسش از مسئله حقانیته. آقا ادیان مختلف متعارض همگی حقن یا نه برخی حقن برخی باطل؟ اگر کسی همه ادیان متعارض رو حق بداند، این معتقد پلورالیسم معرفت شناختیه یا پلورالیسم در مسئله حقانیت. خب همونطور دولاسه این سوال چیه؟ معرفت شناختیه. سوال از صدق و کذب دعاوی متعارض ادیانه. یک دین میگه خدا هست، دیگری میگه خدا نیست. یک دین میگه خدا یکیه، اسلام و یهودیت، دیگری میگه خدا سه تا. خب اینا با هم تعارض دارن، کدوم اینا درسته؟ اگر کسی رو با همه اینا چی هم درستن، این آقا قائل به پلورالیسم و کثرت گرایی در مسئله حقانیته. مسئله دوم ناظر به نجاته، پرسش از نجات بخشی ادیانه. آقا در میان ادیان متعارض کدام یک نجات بخشند؟ خب اگر کسی در مسئله حقانیت پلورالیست شد، قاعدتا به تبعش در مسئله بفرمایید نجات هم پلورالیست دیگه. اگر پنج دین حق وجود داره، یعنی پنج راه به نجات و سعادت وجود داره. خب پس یه مسئله هم پلورالیسم در نجات یا پلورالیسم نجات شناختی. مسئله دیگر مسئله رفتاری و اخلاقیه، ناظر به حقانیت ادیان یا نجات بخشیه و کار کردی که بر ادیان مترتب میشه نیست، بلکه ناظر به نحوه تعامل پیروان ادیان با یک دیگره. آقا اگر توی جامعه فقط یک دین و مذهب وجود داره، خب اونجا مشکل خاصی پیش نمیاد، دعوا و نزاع دینی پیش نمیاد. اما اگر در یه جامعه ای ادیان مختلف، فرقه های مختلف از یک دین حتی اگر وجود داشت، اون جامعه در معرض نزاع‌ها و منازعات مذهبی و دینی، در معرض خشونت‌های دینی همونطور که کل دنیا می‌بینیم. فقط تو اسلام وجود داره، تو خود مسیحیت دعواهای خونین با هم داشتن تا چند سال پیش، هنوز هم وجود داشت، الان رو من ندیدم. توی برهه تاریخ خاصی تو ایرلند کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها با هم دعوا می‌شد، کشت و کشتار را می‌افتاد، همواره وجود داشته. خب پس یکی از مسائل مهم در فرض وجود ادیان مختلف نحوه تعامل پیروان ادیان با یکدیگره. خب اگه کسی بیاد بگه آقا این پیروان ادیان باید با یکدیگر زندگی مسالمت آمیز داشته باشن، با هم دعوا نکنید، با هم زندگی بکنید آروم، خب این میشه پلورالیسم چی؟ رفتاری. خب پس ما سه دونه پرسش و سه تا مسئله داریم. یک مسئله معرفت شناختی، ناظر به صدق و کذب، ناظر به حقانیت و بطلانه. اما یک مسئله ناظر به نجات بخشی، یک مسئله هم در واقع مسئله اخلاقی و رفتاری، ناظر به مقام عمله. خب این سه تا مسئله باید از هم جدا بشه. البته همونطور که عرض کردم بین اینها در بعضی فروض تلازم برقرار، یعنی کسی پلورالیست معرفت شناختی شد قاعدتا پلورالیست نجات شناختی هست، پلورالیست رفتاری همچی هست، اما برعکسش نه، ممکنه کسی پلورالیست رفتاری باشه، برای آقا پیروان ادیان لازم نیست همش با هم جنگ و نزاع داشته باشن، اما در قلمرو نجات شناختی و معرفت شناختی پلورالیست نباشد، همونطور که عرض خواهیم کرد که ما تفاوت میذاریم بین این دو. خب از بین این سه تا مهمترین مسئله چش؟ مسئله اوله، مسئله پلورالیسم دینی هم مسئله چیه؟ اوله. اون دو تای دیگه به تبع اون مسئله اول تکلیفشون مشخص میشه یا حداقل به اون میزان اهمیت چی ندارن. و به خصوص بحث ما بحث چیه؟ معرفت شناسی دینی. از بین این سه تا مسئله فقط مسئله اول به قلمرو معرفت شناسی دینی دینی تعلق داره. این سوال ها مدعیات متعارض ادیان مختلف همگی حقند یا برخی حق و برخی باطلن؟ به بیان دیگر معرفت های دینی متعارض در سنت های دینی متفاوت چه نسبتی با هم دارند؟ بفهمید سوال
بهرمیان
حالا صبر کن. بله حالا صبر کن، تکلیف مسیحیت و اسلام رو روشن بکنی. آره از این سمخه تو انتهای اشاره میکنه مبانی پلورالیسم دینی. مدعای پلورالیسم آقای جان هیت رو اجمالاً توضیح دادیم. خب حالا ببینیم مبانی آقای جان هیت چی بوده. خب این مدعا رو چجوری میخواد به کرسی بنشونه؟ قبلاً لابلای یکی از بحثا اشاره کردم برای خاطرتون باشه. خب یکی از مبانی آقای جان هیت اون نظریه تو کتاب بود اما اسمش رو نیاورده بود، نظریه آقای کانت، تفکیک مثلا نومن از فنومن و عدم امکان دسترسی به واقع. اشکال دومی که اشکال سومی که داشتیم در واقع استدلال سومی که بر نسبی گرایی و شک گرایی هم داشتیم چی بود؟ این بود که ذهن در واقعیات خارجی دستکاری میکنه، لذا فهم خالص و سره از عالم واقع ممکن نیست. جناب جان هیک به روشنی و با صراحت به این نظریه آقای کانت تمسک میکنه، میگه خب همین بحث در مسئله امور دینی همچی وجود داره، خدای واحدی وجود داره، البته اونا اسمشو خدا نمیذاره، حقیقت غایب اصلا اونا اسمشو میذاره، اما اون حقیقت غایب به طور سره و خالص آنگونه که هست برای ما انسان ها تجلی پیدا چی نمیکنه، بلکه متناسب با ذهنیت و فرهنگ و تاریخ ما بر ما تجلی پیدا میکنه. خدا یکیه اما برای مسلمان ها یه تجلی داره، تجلیش لا اله الا الله. آره اونم میاد اصلا به همون تمسط میکنه. جالب این مثال مولانا اونجا هم رفته، البته ازش سوء استفاده کرده. برای مسیحی ها در قالب تثلیث خدای سگانه تجلی میکنه، برای هندوها در قالب خدای نامتشخص، برای یهودیا در قالب یهوه و دیگرا همینطور. پس فهم واقع چون به طور خالص و سر ممکن نیست و ما انسان ها متناسب با ذهنیات خودمون واقع رو میفهمیم، این سنت های دینی مختلف در واقع تجلیات مختلف اون حقیقت غایی واحد هستند. خب مسئله بعدی یا مبنای بعدی، مسئله ایه که باز یکی از مسائل مهم فلسفه دین و کلام جدیده، در اصطلاح بهش میگن مسئله گوهر و صدف دین. این مسئله هم کاملا وارداتی، اولین بار هم هگل این مسئله رو مطرح کرده. یا مسئله ذاتی و عرضی دین، اینم به کار میبرم، ذاتی و عرضی دین. ذاتی و عرضی یا گوهر و صدف چیه؟ ذاتی و عرضی تو فلسفه خوندید، به همون معنای فلسفیش به کار میبرم. میدونم وقتی برای محمولاتی که برای یک موضوع حمل میکنیم که حکایت از این همانی ما به ازای اون محمول با ما به ازای موضوع در عالم واقع میکنه، بعضیاش به جوریه که از اون موضوع قابل انفکار نیست، اگه اون موضوع باشد نمیشه این محمول رو نداشته باشه، اما عرضی ها یکی میشه اون موضوع باشه اما این محلول رو محمول رو نداشته باشه. انسان اگه انسان باشه نمیشه حیوان نباشه، بله انسان حیوان است، پس محمول حیوان برای انسان ضرورت داره، غیر قابل انفکاری و از ذاتیه، قوام انسان به حیوان بودنه. خب اما انسان غیر از این که حیوانه، گاهی اوقات شاعر هم هست، گاهی اوقات نشسته است. خب انسان نشسته است، اما این نشسته بودن دخالت در تقوم انسان چی؟ نداره، میشه انسان باشه اما نشسته نباشه، پس این عرضیه. پس انسانیت انسان به نشسته بودن چی؟ نیست. انسان نشسته هم نباشد انسان است. گوهر و صدف هم همینه. آقا وقتی کسی میره مثلا از ته دریا صدف استخراج میکنه، اگه فقط صدف خالی باشه هیچ وقت جونش رو به خطر نمیندازه بره تو قعر دریا و اقیانوس صدف استخراج بکنه. میره زنبال صدف برای چی؟ برای اون گوهری که توی صدفه. صدفه براش مهم نیست. خیلی وقتا میاد گوهر رو برمون صدفه رو میندازه دور. من و شمایی که ندید بدیدیم صدف ندیدیم میریم صدف برمیداریم، اما اونی که به اصطلاح صیاد صدفه، اون صدفه رو نمیخواد، که اون گوهره رو میخواد، مرواریده رو میخواد. خب پس این نظریه در باب کلام، در کلام جای در باب دین با این نگاه داره به دین نگاه میکنه که همونطور که انسان یک ذاتیاتی داره و یک عرضیاتی که بود و نبود این عرضیات مهم نیست، دین هم یک ذاتیاتی داره یک عرضیاتی، قوام دین به اون ذاتیاته. عرضیات باشه خوبه، اما نباشه به دین بودن دین ضرری وارد نمیشود. این اصل نظریه. خب اما این که ذاتی دین چیه، عرضی دین چیه، خب خودش رای بحث داره. جناب جان هیت در این نظریه دیدگاه خاصی داره، میگه آقا از اصل نظریه رو میپذیره، یعنی در واقع دین شناسی که میکنه به اصطلاح در حق در این زمینه و در این بافته، در این سیاق دین شناسیش، میگه دین یه ذاتی داره یک عرضی. میگه آقای جان هیت ذاتی دین چیه؟ دقت کنید، میگه ذاتی دین، شاعر گفته بود هر قبله که بینی بهتر ز خود پرستی است. میگه ذاتی دین خروج از خود محوری به حقیقت محوریه. ذاتی دین که شما در پی حقیقت باشی، محور رو حقیقت قرار بدی نه خودت، از خود محوری خارج بشی، از روحیه خود محوری رهایی پیدا بکنی و روحیه حقیقت محوری. ذاتی دین اینه، هیچ چیز دیگه در ذات دین دخالت نداره. باورها، عقاید، مناسک، عبادات، هیچ کدوم از عقاید و باورها و آموزه ها و مناسک و عبادات اینا هیچ کدوم ذاتی دین چی؟ نیست. خب دقت بفرمایید. پس دین قوامش فقط به یک امره، خروج از خود محوری به حقیقت محوری. بعد میگه و این گوهره و این ذاتی دین تو هر پنج سنت دینی بزرگ نام بردین تو اونا وجود داره، به یک میزان هم وجود داره. خب نه آقای جانهی، پس اگه اینجوری باشه تجسد چی میشه؟ دقیقا دیگه هیچ کدوم اینا جزء دین چی؟ تجسد، تسلیس، هیچ کدوم اینا جزء ذات دین چی؟ نیستن. خب در مرتبه بعد، در مبنای بعد، چون قبلا گفتیم یکی از منابع مهم معرفت دینی چیه؟ نقله، درسته؟ تو همه ادیانی که مخصوصا تو ادیان الهی، ادیانی که کتاب آسمانی دارن، یکی از مهمترین منابع دین، شاید گسترده ترین منبع معرفت دینی، نقله. لذا حتما باید یه راهکاری هم ایشون برای زیراب کردن کتاب مقدس بکنه، چون کتاب مقدس این همه مدعیات داره. بله اونجا هم راه حلش چیه؟ زبان نمادین، که جلسه رو داشته توضیحش رو دادیم. آقا این کتاب مقدس درست حرف از باورها و اعتقادات میزنه، حرف از تسلیس میزنه، بله، اما زبان دین چیه؟ نمادینه. لذا ایشون به همراهی 6 نفر دیگه کتاب نوشتن، اسطوره تجسد خدا. به تجسدی که مسیحیت میده فکر نکنید تو عالم واقع اتفاق افتاده ها. مسیحیت قبل از جانهید این حرف رو نمیزد، که گفتم دیده مسیحیت قبل از جانهید رسما میده خدا جسم شد. بله، اما آقای جانهید میگه نه، زبان دین نمادینه، زبان دین واقع نما نیست. ازا تجسد یک امر واقعی عینی نیست که اتفاق افتاده باشه. ازا ایشون همراه 6 نفر کتاب نوشت، اسطوره تجسد خدا، به فارسی هم ترجمه شده. وقتی کتاب چاپ شد مجله تایمز تیتر زد 7 نفر بر ضد مسیح، 7 نفر علیه مسیح. خب پس آقای جانهید میگه آقا اولا فهم واقع ممکن نیست، پس اون حقیقت واحد، اون حقیقت قایون، خدای واحد است، او آنگونه که هست بر کسی تجلی نمی کنه، متناسب با فرهنگ و سنت و تاریخ بر انسان ها تجلی می کنه، برای همین سنت های دینی متفاوت وجود میاد. از سوی دیگر حقیقت دین فقط خروج از خودمحوری به حقیقت محوریه، اما آموزه های دینی، مناسک دینی که تو سنت های دینی با هم مختلف، اینا هیچ کدوم داخل در ذات دین نیست، اما اون ذات دین تو همه این 5 تایی که من میگم چیه؟ مشترکه. و اما اون چه کتب مقدس ادیانه که اونجا هم تعارض هست، اون تعارض هم حل میکنم. چه جوری؟ با نمادین دانستن زبان دین. کارشو خوب پیش برده، هم از بعد معرفت شناختی پیش اومده، هم از بعد کتاب مقدس پیش اومده، خوب بحثش رو پیش برده. در نهایت آقای جانهید چی میگه؟ آقای جانهید میگه همونطور که برادرمون اشاره فرمود، از تمثیل مولوی هم استفاده میکنه. مولوی تمثیل فیلی که داره، اینا یه فیلی رو توی اتاق تاریکی گذاشته بودن، 3 نفر رو یکی یکی فرستادن تو، یکی اومد ازش پرسید خب چی بود تو اتاق؟ گفت ستون بود. دیگری اومد گفت چی؟ مار بود. اون یکی اومد گفت چی؟ باد بزن بود. خب اولی رفت تو دست به پای فیل زده بود، اون یکی دست به خرطوم فیل زده بود، سومی هم به گوشش دست زده بود. آقای جانهید میگه دقت کنید، گفتم سو استفاده میکنه، جانهید میگه ببینید یه فیله، یه فیله، اما برداشت های افراد از او متفاوته. اینجا هم همینه، یک حقیقت غایی که حالا مسلمان اسمشو میذاره الله، یهودی اسمشو میذاره یهوه، اون یکی اسمشو میذاره نیروانا، هرچی اسمش مختلف، یه حقیقته، ولی برداشت های ما از اون طرف، تجلیات او بر ما متفاوته. این چیزهایی هم که به اسم ادی و سنت های دینی مختلف شکل گرفته، اینها هم که هیچ کدوم داخل در حقیقت دین نیستن، در طول تاریخ به وجود اومدن، تحول پیدا کردن. خب اما بررسی و نه، اول ما اصلا این مثال شروع کنیم. چون آقای جانهید مثال مولوی رو که تحریف کردیم، مولوی مثال رو برای چی میاره؟ اول من سوء استفاده شو بدم، تفسیرش رو بدم. آقا شما رفتی یک چیزه، 3 جور برداشت داریم. نه خیر آقا، یک چیز نیست. اون کسی که اومد گفت ستون بود، با پای فیل ارتباط برقرار کرد، پای فیل رو لمس کرده بود، اون یکی گوش فیل رو لمس کرده بود، هر سه اون ادعایی که کردن، اون داوری که کردن ناظر به سه چیز مختلف بود، نسبت به یک چیز رو داوری نکردن. یک کسی پای فیل رو لمس کرده بود، اومد گفت ستونه، اون یکی که پای فیل رو لمس نکرده بود. پس نمیتونی این تمثیل رو چکار بکنی؟ بر مدعای خود تطبیق بدی، بلی یک حقیقت غایی واحد پنج جور تجلی داره. نه، این اوله. ثانیاً اصلا مولوی اون مثال آورده برای چی؟ مولوی مثال رو میاره بعد میگه در کف هر یک اگر شمعی بودی، در کف هر یک اگر شمعی بودی، اختلاف از بینشان برخواستی. مولوی این مثال رو میاره برای ناکافی و نابسنده بودن معرفت حسی و میخواد ضرورت معرفت عقلی اثبات بکنه. اون شمعی که میره در کف هر یک اگر شمعی بودی، این شمع نماد عقله، میره اگه فقط با حست بری سراغ معرفت، سراغ معرفت عالم واقع، به معرفت واقعی دست پیدا نمی کنی، باید عقل هم باشه. بله، اونم جای خودش. بله، مولوی به هیچ عنوان پلورالیست نیست. این مثالی هم که میاره برای همینه. پس اول شما از مثال جناب مولوی سو استفاده کردی، اون توضیح و تفسیری هم که کردی اصلا اون توضیح و تفسیر هم درست نیست. اما نسبت به مبانیت، مبنای اول ما قبلا چی؟ گفتیم این مبنا درست نیست. ما میتوانیم با حدود و ثغور، با شرایط که قبلا بحثش رو کردیم، به حقیقت دست پیدا کنیم، به خود حقیقت از طریق علم حضوری و به تصویر واقع نمای حقیقت از طریق علم حصولی بدیهی و علم حصولی نظریه مبتنی بر بدیهی ها. و قبلا رو به این نظریه شما به این نظریه به نسبیت گرایی می انجامه، اینو قبلا گفتیم. نسبت به مبنای دومتون که شما رفتید دین ذاتی دارد، عرضی دارد، و ذاتی دین هم چیه؟ حقیقت محوریه. اون هم حالا این شاید اینجا نفهمیدن، اون هم در پنج سنت دینی بزرگ چیه؟ به یک میزان وجود داره. خب ببین، شما داری همین الان داری ادعا میکنی چی؟ حقیقت دین رو شناختی. تو مبنای بالات میگفتی فهم واقع ممکن نیست، اما اینجا داری میگی چی؟ حقیقت دین اینه، بقیه بند و بیل دینن، عرضیات دینن. خب این حقیقت دین از کجا شناختی؟ صرف ادعاست. کتاباش ترجمه شده ایده، یه کتابش به اسم فلسفه دینه که اونجا همین دیدگاه آورده، اما مفصل‌تر از اون یه کتاب مستقل درباره پلورالیسم داره، مباحثی درباره کثرت‌گرایی دینی آقای عبدالرحیم گواهی ترجمه کرده. اونجا هیچ دلیل و استدلال ایشون برای این امر چی نیاوردن. خلاصه این که آقای جانهی، شما از کجا ادعا می‌کنی؟ از چگونه تونستی به این حقیقت دست پیدا بکنی، به حقیقت دین که خروج از خود محوری به حقیقت محوری؟ این از کجا آوردی؟ مسئله بعدی اینجا آقای جانهیر داره تفسیری از ادیان متعارض ارائه میکنه که پیروان خود ادیان متعارض این تفسیر رو قبول چی؟ نداره. آقای جانهیر برای توجیه اختلافات ادیان چی کار کرد؟ اومد اصلا آموزه های مختلف ادیان رو گذاشت علاقا کنار گذاشت، اون حقیقت دین همین یه دونه است، بقیه همه چی هست؟ عوارض دینن، بود و نبودش فرقی نمی کنه. خب آقا پیروان ادیان، این پنج سنت دینی بزرگ که نام بردید، خود اونا اینو میپذیرن از شما؟ نه خیر. مگه یک مسیحی واقعی از تثلیث دست برمی‌داره؟ مگه یک مسلمان از توحید دست برمی‌داره؟ بیاده هم حقیقت دینه که من چی؟ خودمحور نباشم. حالا توحید شد توحید، نشد تثلیث، نشد خدای متشخص، نشد خدای نام، اینا فرقی نمی‌کنه. در واقع شما با این تفسیر از اختلافات ادیان داری چی؟ حقیقت اون ادیان رو آنگونه که پیروانشون قبول داره دارید چی؟ نفی میکنید. خب اشکال چهارم شبیه اشکالیه که بر نظریه تعدد قرائت ها داشتیم. اگر شما آموزه های دین رو کنار بزنی و اونها رو دخالت در دین ندهی، لازمش اینه که دین کارکردهای خودش رو از دست بدهد. چون قبلا گفتیم دین برای چی اومده؟ اصلی ترین کارکرد دین چی آقا؟ هدایت گریه. انا بله انا هدیناه السبیل اما شاکرم و اما کفورا. ما راه رو نشون دادیم برای پیمودن. خب این راه رو نشون دادیم با چی نشون دادیم؟ با همین کتاب های مقدسی که نازل کردیم. خب نمادین بودن زبان دین هم که باز قبلا بحثش رو کردیم، اون هم یکی از اشکالاتش همین بود که دین کارکرد هدایتگری خودش رو از دست میدهد. خب این در واقع نقد دیدگاه پلورالیسم دینی. در ادامه بحثمون، آخرین بحثی که خدمتتون هستون در این فرصت اندکی که مونده، در واقع میخواییم به دیدگاه صحیح خودمون اشاره بکنیم. گفتیم در نگاه آقای جانهید، در پلورالیسم آقای جانهید و کسانی که این حرف آقای جانهید رو پذیرفتن، اومدن به اسم مسلمان کتاب صراط‌های مستقیم نوشتن و حتی برخیاشون از جانهید هم پلورالیست‌ترند، به صراحت گفتن آقای جانهید میره پنج سنت دینی بزرگ، اما برخی از این آقایون کتابی که آقای سید حسن حسینی نوشته و کتابی که عدنان صالح با برخی از پلورالیست ها، این کتاب دومی راه های آسمان، عدنان صالح ببخشید اصلان عدنان با جانهید و دکتر نصر رو اینا مصاحبه میکنه. برخی از این آقایون پلورالیست وطنی پلورالیست‌تر از آقای جانهید هم، تا اونجا که بین کافر و مسلمون هم فرقی چی؟ گاهی اوقات دیگه نمیذارن. خب آقای جانهید که پلورالیست معرفت شناختی رو قبول داره، گفتیم به تبعش پلورالیست نجات شناختی و پلورالیسم رفتاری رو همچی قبول داره. خب اما از منظر ما چی؟ ما بدون شک در مسئله حقانیت، در پرسش معرفت شناختی ما انحصارگرا هستیم، تعارف هم نداریم، از گفتن حرفمون هم هیچ ابایی نداریم. برای ما رو متهم به جزمندیش و دوگماتیست و نه آقا، جزمندیشی اگر دنبال حقیقت بودن و یافتن حقیقت و پایبند بودن به حقیقت جزمندیشی باشه، ما جزمندیشی میشه اشکالی نداریم، با یه ان که میخواییم اون رو از صحنه به در بکنید باشه، ما جزمندیشی ما در مسئله با همین، اما مبانیم رو توضیح دادیم با همین بحثایی که تا اینجا کردیم، نشون دادیم که آقا امکان معرفت ممکنه، با یه راه هایی میشود به معرفت دست پیدا کرد. بعد ما در قلمرو معرفت دینی هم از همون رو کمک گرفتیم، گفتیم راه های رسیدن به معرفت بازه و ما با طی اون راه ها میتوانیم به معرفت دینی دست پیدا کنیم. جزئیاتش هم گفتیم، با علم حضوری و با تعقل میریم خدا رو میشناسیم، صفاتش رو اثبات میکنیم، اثبات میکنیم خدا یکیست، لا اله قل هو الله احد، تثلیث رو قبول نداریم، لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه، بله خداشناسی رو با ادله متقن عقلی اثبات میکنیم، ضرورت نبوت رو اثبات میکنیم و و و و همه باورهایی که داریم همه اینا مستند به دلیل عقلی و دلیل نقلی متقنه. بله اگه اینجا یه ادعایی رو نتونستیم اثباتش کنیم، اونجایی که ادعا نمی کنیم. خب خدا قطعا هست، لذا ناخدا، خدا ناباوری از نظر ما مردود، درست نیست. خدا قطعا یکیه، شرک از نظر ما کاملا باطله. کتاب قرآن ما همچی به صراحت و جا به جا داده توحید، مثلا قرآن کتاب توحیده و شرک و تثلیث و تعدد آلهه و تعدد ارباب رو، همه اینها رو قرآن چی؟ نفی و اصلا دعوای قرآن با اهل کتاب سر همین توحید و شرکه. خب پس ما بدون تردید در مسئله حقانیت انحصارگرا هستیم. بله تنها دین حق را اسلام می‌دانیم، بقیه ادیان را آمیزه حق و باطل می‌دانیم. هر کدوم از آموزه‌هاشون اعتقاداتشون مطابق اسلام بود اونم صادق و صحیح می‌دانیم، اما اونجایی که با اسلام مخالف بود اونها رو صحیح نمی‌دانیم. این از مسئله معرفت شناختی. خب اما در مسئله نجات شناختی و مسئله رفتاری، حالا مسئله رفتاری رو چون خیلی بحث داشتیم تو کتاب هم نفرمون، اول اون رو بریم بعد بیام سراغ نجات. در مسئله رفتاری چی؟ ما تو مسئله رفتاری هم تکلیف ما تو اسلام چیه؟ مشخصه. اسلام به ما میگه آقا هر کسی که با شما جنگ داشت، بله شما باش میجنگی از خودت دفاع میکنید، اما کسی با شما جنگ بله نداشت، اهل زندگی مسالمت آمیز بود، شما هم باهاش زندگی مسالمت آمیز داشت. اهم از این کن یه کشور دیگه باشه، بله یا یه شهر دیگه باشه، یا یه حتی چی همسایه دیگه باشه، اگر باوری مخالف باورهای شما داره اسلام ما نمیده حتما برو باهاش چی؟ به جنگ. بله درسته این جای جنگ ابتدایی داره، اونم جای خودش تفسیر خودش رو داره. جنگ ابتدایی یه حکم خاصی باره ارزم بوجودتون، یه فرض خاصی که الان فقط بهش اشاره میکنم. اون جنگ ابتدایی هم اون جاییه که یک عامل انسانی مانع رسیدن پیام الهی دین الهی به عده‌ای بشه، اونجا اسلام به متولی دین به اولیای دین اجازه میده که اون مانع رو از سر راه برداره. فرعونی که مانع هدایت بنی اسرائیل میشه خدا به حضرت موسی اجازه میده که با او بجنگه، این مانع رو از سر راه برداره تا پیام هدایت الهی به گوش بنی اسرائیل برسه. اما علیه السلام فرعون فقط خودش بود، ایمان نمی آورد، کاری هم به دیگران نداشت، اونجا نمیره باش جنگ و نزاع بکنه. نه اینجوری نیست. اولا جزئیاتش رو باید بریم سراغ احکام فقهی، بعد حالا یه مسئله کلی‌تر هم داره که اصلا این بحث حکم جهاد یا حکم فقهیه یا حکم ولایی حکومتی، اینا جزئیاتش فرق میکنه. کلیتش ولی اینه که آقا اون ما با کافر حربی، چون ما جنگ داریم میخواد ما رو بکشه، خب ما از خودمون دفاع میکنیم. خب اما کافری که چی؟ حربی نیست، ما جنگ نداره، اون داره مسیر خودش رو میره، ما هم داریم مسیر خودمون رو میریم. اینجا حالا در کلیتش، اون توی موارد جزئی فعلا نمیخوایم ورود بکنیم، در کلیتش ما باهاش زندگی مسالمت آمیز باهاش معامله میکنیم، اون زندگی میکنه برای خودش با دین خودش، ما هم برای دین با دین خودمون برای خودمون. خب اما نسبت به مسئله نجات، خب پس در حقانیت و مسئله معرفت شناختی ما انحصارگرا هستیم، در رفتاری بخوایم با همون اصطلاحات بیان کنیم ما پلورالیست هستیم، فقط اینجوری نیست فقط با شیعیان یا مسلمانان خوش رفتار باشیم، نه و با بقیه هم زندگی مسالمت آمیز میکنیم. اما در مسئله نجات، آقا از نظر شما کیا اهل نجاتند؟ فقط مسلمانان و هر که غیر مسلمون، تازه به اعتقاد شما شیعیان، فقط شیعیان و هر که غیر شیعه بود از دم حطب نار جهنمن و قود و نارن جان؟ بله میریم نه آقا، از نظر ما کسانی که به دین حق یعنی اسلام ایمان آوردن و به اون چی؟ پایبند بودند و عمل کردند، اینا چیان؟ اهل نجات. خب اما یه سری ها بودن که قبل از اسلام بودن، اونا چی؟ بله اونها هم پیروان پیامبران پیش از اسلام، هم هر کسی که پیامبران پیش از اسلام ایمان آورده و متناسب با شریعت اون دین و پیامبر عمل کرد، اون هم اهل نجاته. پس غیر از مسلمانان اهل تقوا، مسلمانان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اینا که قطعا اهل نجاتن، غیر از اینها دو دسته دیگر اهل نجاتن: یک، پیروان ادیان پیش از اسلام، بله، دوی غیر از مسلمان، جاهلان قاصر، غیر مسلمانانی که پس از ظهور اسلام وجود دارن، اینا همگی اهل دوزخ و اهل شقاوت و بدبختی چی؟ نیستن. یه دستشون اهل نجاتن. خودما چون دلیل ضرورت نبوت و ضرورت وحی چی میگفت؟ همینو میگفت دیگه. گفت چون ما راه سعادت رو با عقل و حسمون به طور کامل نمیتونیم تشخیص بدیم، خدا باید از طریق دیگری این معرفت ما رو تکمیل بکنه. خب حالا یه عده‌ای هستن که اون معرفتی که خدا فرستاده بود به آقای الف و بر رسیده اما به جیم و دال نرسیده. خب همون استدلال که اونجا میگفتی، از همون استدلال میشه کمک ببینیم. پس اینجا به اون آیه معروف هم استناد میکنین علما: و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، یا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. برای کسی که دین اسلام بهش نرسیده، انا هدیناه السبیل نسبت بهش چی؟ تحقق پیدا نکرده. البته جاهلا دو دستن: جاهل پس کسی که نجات پیدا میکنه اگر راه سعادت بهش نرسیده باشه، جاهل باشه، خب میتونه بگه چی؟ خدای من نمیدونستم، علی راهو میدونستم میومدم. خب ببینیم این نمیدونستن دو جوره: تو این ندانستن قاصر بوده، یعنی بهش نرسیده، شرایط جوری بوده که اجازه نمیداده، مثل این که تو کشورهای کمونیستی قبلمون خیلی خفقان بود، اصلا اجازه طرح اندیشه های غیر کمونیستی اصلا داده نمیشد. خب اگه جاهل قاصر بوده، یعنی این نمیدانست و این در این نمیدانستنش هم قاصر بوده، دستش کوتاه بوده، این هم اهل نجات. پس سه دست اهل نجات هم: الذین آمنوا و عملوا الصالحات در قلمرو اسلام، الذین آمنوا و عملوا الصالحات در ادیان پیشین، و پس از اسلام جاهلان قاصر. خب اما یه عده، چند دسته اهل نجات چی؟ نیستن. خب مسلمانایی که ایمان آوردن اما خلطو عملا صالحا و آخر طالحا، اونا متناسب با عمل غیر صالحشون مجازات میشن اما در نهایت اهل نجات ابدی دارند. خب گناهکار متناسب با گناهش در دنیا، در سکرات و در برزخ، پاک نشد در قیامت عذاب میشه، اما در نهایت اهل نجاته. اما دو دسته دیگر که مهمترن: یکی جاهلان، اول اون شاخ استکاریه رو بگیم، اهل عناد و لجاجه. آقا اسلام بهش عرضه شده، فهمیده، پی به حقانیتش هم برده، اما نمیپذیره به هر عنوانی. میبینه اگه بپذیره ریاستش رو از دست میده. عموی پیامبره، برادرزادش پیامبر خداست، یکیش ابو طالبه، میپذیره. فرق ابو طالب و ابو لهب در چیه؟ هر دو برادرزادشون پیامبر خداست، هر دو فهمیدن برادرزادشون پیامبر خداست، یکی پذیرفت، بله، شد مؤمن، دیگری دیگری به پذیره باید چی؟ بره زیر بلیت برادرزادش، باید ریاست قریش رو از دست بده، نپذیره، شد ابو لهب. پس هر آن کس که حقیقت دین بهش رسید، معرفت پیدا کرد، بله، اما ایمان قلبی نه، اون اهل جهنمه، اهل عذابه. و جاهلان مقصر، کسی که نمیدانه اما در این ندانستن چیه؟ مقصره. راه باز بود براش، میتونست بره ببینه. مثلا در زمانه ما این همه حرفهای مختلف قابل دسترسیه. البته مورد به مورد و به طور خاص بدیم فلانی جاهل قاصر است یا جاهل مقصر، از قلمرو معرفت ما معمولا خارجه، کسی میتونه در مورد افراد و در مورد به خصوص نظر بده که به همه جزئیات احاطه داشته باشه. علمش از احاطه مال خداست. ما نمیتونیم خیلی داوری قاطعی نسبت به اشخاص داشته باشیم که فلانی جاهل مقصر یا جاهل قاصر. فرموده برخی از بزرگان هم چه بسا خیلی از عوام مثلا اهل سنت یا ادیان اینا چه باشن جاهل بله قاصر باشن یا مقصر جاهل هم. حتی برخی از علماشون حضرت امام اینو میفرمایند تو مکاسب محرمه اجازه فرمان خیلی حتی خیلی از علمای اینها ممکنه مصداق جاهل قاصر باشن. یه مثال عرض بکنم عرضم تمام. چند سال پیش کنفرانس تکفیری ها توی قم، یعنی کنفرانس بر ضد جریان تکفیری بله به ریاست آیت الله مطهرم بود، جناب احمد الطیب که اون موقع یادم نیست رئیس الاثر بود یا دستکم از بزرگان الاثر، یعنی از علمای تراز اول اهل سنت، ایشون هم اومده بود که وقتی هم برداشت اونجا اذیتش کردن تا اونجا که حتی اتهام جاسوسی برای ایران بهش زدن. ایشون نقل کردن ایشون ماهی مکارم عرض کرده بود که اون قرآن شیعیان کجاست بیارید ما ببینیم. رئیس الازهر تصورش نه که شیعه ها یه قرآن دیگری دارن. آیت الله مکارم خدا حفظشون کنه جواب خوبی داده بودن، نفهمونه بودن بیاییم همین قرآنی که ما داریم، همین قرآنی که من ترجمه هم کردم بیایید یه جلده به تدیه میکنیم. نفهمونه بودن اینجا برید بیرون در هر خونه و مغازهی که میخواید تو قم بزنید به این قرآنتون رو بیارید ما ببینیم. من اگه قرآن بزنم بگید نه این قرآنه آره. اون نیست، اون استکاریه کدومه؟ استکاریه برو از خونه های قم برو بگید. رئیس الازهر تصورش از شیعه اینه، دیگه چه رسد به دیگر عوام سایر، چه رسد به عوامشون، چه رسد به پیروان سایر ادیان که بعضی آخری چیزایی که نقل کنند که مثلا خارج، بعضی از خارجی ها همین تصور که راجع به ایران دارن بعضی ها تلویزیون نشون میده که ما بیشتر واقعا تعجب داریم. ما در عصر رادیو تلویزیون که هیچی، در عصر اینترنت اینا تصورشون از ایران اینه. بعضی از این جهانگردا میان ایران نه ما اولش فکر کردیم بریم اونجا ما رو میخورن، آره بیان اینجا اینجا واقعا ایرانه. خب نسبت به یک امر ساده حالا غیر دینی وقتی چنین این تصوری دارن دیگه نسبت به دین و باورهای اعتقادی ما دیگه اینا چه تصوری خواهند داشت. یا مکه شما بری این سه تا تکبیر که بعد سلام ما میدیم اینا خیلیشون تصور شده که ما چی میدیم؟ ما دستور بالا می‌نویسیم خان الامین خان الامین خان الامین. حضرت جبرئیل خیانت کرد بنا بود روایت نقل می‌کنند می‌بندم به ما که میگن روافض معتقدند که جبرئیل بنا بود وحی و بر حضرت علی نازل بکنه خیانت کرد رفت داد به پیامبر. میگن شما خان الامین بابا خان الامین می‌گیم الله اکبر می‌گیم ستا. خب پس جاهلان قاصر اهل نجات هم و جاهل مقصر اهل نجات نیست، مستحق عذابه. اما این کارا کی قاصر و کی مقصر اون دیگه بینه و بین الله خدا میداند و تصمیم خواهد گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله.